آزادی
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. در یک روستای تاجیک نشین قزاقستان جنجال سر زده است. دولت اردن گفت گروه دولت اسلامی را نابود میکند. در شرق اوکراین برای مدت جنگ را بس کردند. امریکا امیدوار است همکاری‌هایش با تاجیکستان و با تاجیکستان مستحکم میشود. تفصیل خبرها. قتل یک نفر در ولایت قزاقستان جنوبی سبب اعتراض و خرابکاری در یک روستای تاجیک نشینی این ولایت شد. پلیس قزاقستان گفت در نتیجه بی‌ترتیبی های شامی 5 فوریه در روستای انتماق چند ماشین و خانه را آتش زدند. نارامی بعد از آن شروع شد است که روز 4 فوریه جسد کارت خورده بختی جان ارتقف یک ساکن روستای انتماق را در نزدیکی روستای بستاندیق پیدا کردند. نامیدی نورمتوف ساکن همین روستا که به قتل متهم شود غیب زده است. یک افسر پلیس منطقه 5 فوریه بر رادیو آزادی گفت بین تاجیکان و قزاق‌ها نافهمی سر زده است و سبب بی‌ترتیبی شده است. به گفته مقامات بعد از فرستادن ماموران امنیتی و میلیسا وضع در روستای انتماق آرام شده است. قرار است انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز 6 فوریه برنامه برقراری صلح در اوکراین را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد کنند. رهبران دو کشور اروپایی روز 5 فوریه این برنامه را با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین بررسی کردند. هرچند جزئیاتی برنامه معلوم نیست، ولی پترو پروشنکو گفت از این برنامه امید دارد که سازش آتش بس در شرق اوکراین برقرار شود. در این منطقه جدای طلبان طرفدار روسیه و نیروهای حکومتی از ماه اپریل می جنگند و در این مناقشه تا کنون بیشتر از 5350 نفر کشته شدند. پیشتر از این جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با پترو پروشنکو ملاقات کرد و گفت آمریکا طرفدار حل دیپلماتیک مناقشه است، ولی با ورودی تانک و نیروهای روسیه به اوکراین چشم نمی پوشد و بنا به گزارش ها نیروهای دولتی و جدای طلبان طرفدار اوکراین موافقت کردن جنگ برای مدتی در شهر دبلسه واقع شود تا مردم آسایشته را از مناطق درگیری بیرون کنند. هواپیماهای جنگی اردن روز 5 فوریه بعد از پرواز از بالای زادگاه خلبانی کشته شده کشور انبار و تمرینگاه‌های سازمان دولت اسلامی را در سوریه بمب باران کردند. در بیانیه نیروهای مسلح اردن آمده است ده‌ها هواپیما برای حمله سفربر شدند و انبار و تمرینگاه‌های جنگجویان را نابود کردند. پیشتر از این شاه اردن عبدالله به نزد خانواده مول القصص به خلبانی کشته شده رفت و به آنها اظهار تسلیت کرد. جنگجویان سازمان دولت اسلامی چند روز پیش مول القصص را در داخل قفس زنده آتش زدند. ناصر جدا وزیر امور خارجه اردن با تلویزیون CNN گفت حمله های هوایی به موضوع های سازمان دولت اسلامی اولین کار در پاسخ به عملکرد بی‌رحمانه جنگجویان است و اردن با هر چیزی که دارد در پی محو سازمان دولت اسلامی می شود. یک دیپلمات بلندپایه آمریکا میگوید همکاری های دو جانبه تاجیکستان و ایالات متحده بر ضرر هیچ کشور دیگر از جمله روسیه نیست. دانیل روزنبلوم معاون یاوری وزیر امور خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای مرکزی روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفت همکاری های تاجیکستان و آمریکا به منفعت دو طرف و به منفعت تمام منطقه است و روزنبلوم امیدوار است که همکاری ها برای حفظ صلح و ثبات مستحکم تر می شود. دانیل روزنبلوم عین زمان در شهر دوشنبه قرار دارد. دادگاه در شهر باکوی آذربایجان دو شهروند این کشور را با گناه جاسوسی به نفع ایران به زندان محکوم کرد. فایق قربانوف و سیمور ریزازاده را روز 5 فوریه با گناه خیانت به وطن متناسباً به 14 و 13 سال زندان محکوم کردند. به گفته مفتشان این دو نفر سال 2013 با نهادهای جاسوسی ایران همکاری داشتند. سال 2012 نیز دو شهروند آذربایجان حافظ ولیف و آقامیر آقامیرف را با گناه جاسوسی به نفع ایران به حبس یک کمری محکوم کردند. سال 2012 مقامات آذربایجان چند نفر را دستگیر کردند و گفتند که افراد با ایران رابطه دارند و می‌خواستند در قلمرو آذربایجان حمله های تروریستی انجام بدهند. بعد از این مناسبت دو کشوری همسایه پیچیده شد و شنونده از ورشمند برای دریافتی اخبار از این هم بیشتر با گزارش و عکس و ویدیو شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم که نشانیش را میدونید آزادی.org و یا آزادی.tj.
هر
که مرو میجید
اینجا میوبد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های عزیزت و خودبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی
ما را پیدا کنید
پشیمان نمی شوید
واقعا مجله خبری را نیست می توانید در وبسایت آزادی نقطه ارگ بشنوید نظر اندیش های خود را هم به ما بگوید حالا عنوان چندی از گزارش های برنامه کمیته سازمان ملل درخواست بررسی پرونده یک زندانی تاجیک را رد کرده است مقامات انتظامی تاجیکستان یک روحانی را که گویا دعوای پیغمبری می کرد دستگیر کردند متخصصی تاجیک می گوید بنیاد نیروگاه روغن امکان پذیر است ولی برای آن باید سعی و کوشش کرد بحران اقتصادی روسیه توان خریداری مردم تاجیکستان را کمتر کرد کمیته مقابله با شکنجه در سازمان ملل متحد درخواست دخالت به پرونده صدرالدین تاشف یک زندانی به اصطلاح خبرسازی تاجیک را رد کرده است. صدرالدین تاشف که به تروریسم متهم می شود به واسطه وکیلش از کمیته سازمان ملل خواسته بود که به قضیه دخالت کند و اجازه ندهد که مقامات انتظامی تاجیکستان صدرالدین تاشف را از زندان معمولی به زندان مخصوص در شهر قرغان‌تپه انتقال بدهند. جزئیات بیشتر را در این باره از همکارم خورشید همدم میشنویم.
کمیته ضد شکنجه سازمان ملل گفته است پرونده احتمال شکنجه شدن زندانی تاجیک صدرالدین تاشف معروف با لقب قاری را که از جمله به تروریسم گناهکار شده است بررسی نمی کند. در نامه کمیته با فیض نیسا واحد و وکیل دفاع صدرالدین تاشف آمده است از بس که محبوس تاجیک در یک نشست خبری گفته بود پاسمان های زندان او را عذاب و شکنجه نکردند از این سبب عریضه برای دخالت به قضیه صدرالدین تاشف به بررسی گرفته نمی شود صدرالدین تاشف و یک همراه دیگرش سنت الله رضایف که دومی برای اوباشی به 16 سال زندان محکوم شده است ماه سپتامبر سال 2013 به آن گناهکار شدند که گویا از درون زندان نوارهای بردرو غیر در باره عذاب و شکنجه خودشان نشر کردند در ویدیوهایی که سال 2013 بعد مرگ حمزه اکرم‌زاده یک محبوس تاجیک نشر شد تاش و ریزای بدنهای خود را نشان داده می گفتند داغهای کبود و سرخ آثار لتوکوبی پاسبانهای زندان است صدرالدین تاشف که بعد 20 سال ادای زندان برای آزادیش بیشتر از 3 سال مانده بود سال 2014 برای نشر این ویدیوها به 9 سال دیگر زندان محکوم شد بعد از انعکاس وسیع ویدیوها در مطبوعات داخلی و خارجی خود صدرالدین تاشف ماه آگوست سال 2014 در یک مصاحبه در حضور رهبران ریاست زندانهای وزارت عدلیه گفت ویدیوهای شکنجه خودش رضایف صحنه سازی و دروغ بود فیض نیسا واحد و بر رادیو آزادی گفت این اظهارات زیر فشار بود و شکنجه شدن زندانیان واقعیت دارد وکیل دفاع صدرالدین تاشف ماه دکبر سال 2014 با مراجعه به کمیته خواست با استفاده از صلاحیت هایش به قضیه مذکور دخالت کند و اجازه ندهد که مقامات انتظامی تاجیکستان صدرالدین تاشف را برای ادای جزا به زندان نظامش مخصوصی قرغان‌تپه برند زیرا به نوشته او احتمال تاشف را در آنجا عذاب و شکنجه کنند مقامات سرایست زندانهای وزارت عدلیه این گونه ادعا را رد میکنند صدرالدین تاشف را 12 سال پیش برای باندیتیسم و تروریسم و آدمربایی در زمان جنگ شهروندی به 25 سال زندان محکوم کردند و او حالا در زندان شهر دوشنبه نگه داشته می شود پیشتر از پاسخ کمیته مقابله با شکنجه سازمان ملل روز 17 ژانویه سال جاری دادگاه ولایت سوخ پرونده صدرالدین تاشف را بررسی کرد و حکمش را بی تغییر گذاشت فیض نیسا واحد و به 9 سال زندان در محبس نظامش مخصوص محکوم شدن تاشف را ناعادلانه نامید و از دادگاه ولایتی خواست حکم دادگاه شهر خوجند را بازنگری و سابق کند و صدرالدین تاشف را به زندان نظامش مخصوص نفرستند قاری قبلا در زندان شهر قرغان‌تپه نگاه داشته می شود و به گفته فیض نیسا واحد و در آنجا شکنجه شده است و خطر بدرفتاری و حتی مرگ به جانش تهدید می کند بعد از اظهاراتی صدرالدین تاشف که گویا نوارهای شکنجه زندانیان صحنه سازی شده بودند، اکثریت میگفتند ممکن است که این زندانی را بر اساس قانون عفو سال 2014 آزاد کنند، اما چنین نشد. فیض نسا واید و میگوید بعد از این کاری تاشف از حمایت حقوق او دست کشید، ولی با اصرار پدری صدرالدین تاشف دیگر بار پرونده را گرفت. در محبس نظامش سخت زندانیان در حجره های علیحدہ نگاه داشته میشوند و حق ندارند مثل دیگر مؤسسه های اصلاحی با کار مشغول باشند و ساعت های معین به هوای کشاد برایند.
همکارم خورشید همدم گزارش میداد. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم، برنامه را با گزارش دیگر ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
در تلویزیونی تاجیکستان روز 6 فوریه برنامه مخصوصی را در باره یک روحانی تاجیک نمایش دادند که گویا دعوای پیغمبری میکرد. با گفته مقامات انتظامی در این نمایش، سید مهدی خان ستارف، معروف با نام شیخ تیمور، ساکن 65 ساله ترسونزاده، با بسیار زنی قلابی و از خود کردنی زمین مردم متهم می شود. در این ویدیو مقامات و شاهدان می گفتند که شیخ تیمور مردم را گمراه می کرد و نمی گذاشت که بچه‌هایش به مکتب برمند. به قول مقامات او 8 زن داشته و 20 فرزند نیست داشت است و مومین احمدی در این باره از دوشنبه گزارش می دهد.
مقامات تاجیکستان سید مهدی خان ستاروف، معروف با نام شیخ تیمور، ساکن 65 ساله شهر ترسونزاده را در بسیار زنی غصب زمین دولت و نقض قانون تنظیم رسم و اینها گمانبر می دانند. شیخ تیمور که در گذشته از کارمندان کارخانه ارزیز تاجیکستان بود، در آخر سالهای 1990 همچون صوفی یا قلندر در نواحی اطراف با شمول ناحیه ترسونزاده شهرت پیدا کرد و توانست جلسه های سیرودم را برگزار کند. حالا مقامات او را به نقض قانون درباره تنظیم که برگزار کردن معرکه های سیرودم را ممنوع کرده است متهم میکنند. یک کارمند دادستانی ناحیه شهری نو که نخواست نامش گفته شود گفت قضیه ازدواج شیخ با دختری نابالغ هم در میان است. مقامات تاجیکستان سالهای اخیر در واکنش به مذهبی شدن جامعه کشور و بالا رفتن نفوذ روحانیان، ده ها نفر آنها را با اتهامات گوناگون اساسا با جرم بدرفتاری های جنسی و یا تعلیم غیرقانونی علوم دینی بازداشت کردند. شیخ تیمور خودش هم در این دوره کوتاهی تبلیغ تلویزیونی دولتی ظاهر شده گناه خود را اقرار کرده است. مقامات میگویند شیخ با سوء استفاده از محبوبیت خود قسمی از زمین مکتب دهی سنگمل مصر را غصب کرده برای یک همسرش منزلی زیست بنیاد کرده است. مقامات همچنین میگویند او در یک وقت با چندین زن ازدواج کرده، اکثر آنها را هنگامی تبوبت با زنی گرفته است. عبدالعزیز حفیظف، مدیر شعبه کمیته کار با دین و تنظیم رسم آیین ناحیه شهری نو، بر رادیو آزادی گفت همچنین در هر مراسمی که در آن شیخ تیمور شرکت میکرد قانون تنظیم رسم آیین‌ها نقض میشد. او میگوید حالا مقامات در همکاری با ساکنان قانون شکنی های شیخ تیمور را تحقیق میکنند.
در نایه ما همون دههی وای با جماعت سبا، دههی گلستان و بعد دههی سنگله موسو میگن، همونجا با نام اویلا هاشون با خانه استقامتی دارن، نام خودشون با همون.
مقامات میگوین نسبت شیخ تیمور در حال پرونده جنایی باز شد که ساکنان دههی سنگمیلی موسو رو با غصب زمین متهم کردند و از روی او به مقامات شکایت بردند. مقامات میگویند شیخ از خرافات پرستی مردم سوء استفاده و آنها را به خود متهی کرده است. رستم سلیمانوف، سرخطیب مسجد مرکزی ناحیه شهری نو، بر رادیو آزادی گفت از اعتبار و نفوذ شیخ تیمور خبر داشت، ولی برای با اون از نزدیک صحبت نکرده است. او گفت درباره او تنها از زبان مردم حرف شنیده است و با چشمان خود رفتارهای او را ندیده است. او گفت
مرکز خیلی بالا بود، مرکز خیلی بالا بود، همچنین آوازه ها هستی بودن که ما کتیم همشبه نشدیم نمیدونه پگم همه آدم هایی همشبه شده که بسکرم پگه برامد میکنه.
سورایور رجبالی و کارمند رادیوی محلی در شهر نو میگوید باری اول اسم و نفوذ او را در یک مراسم خورسندی دیده بود. او میگوید وقت شیخ تیمور وارد خانه تویدار شد، همه از جا بالا شد و با پیشواز و دستبوسی او شتافتند.
نه تمام بانی نوی گردبانی مردم نوی شهر نو، بلکه ترسون زودار ریگر حتی از تمام منطقه های جمهوری برای زیارت تشمی آمدن. این حتی سیا نفر زن مردم صبح نکرد که همه ادم با اخوز دوستان که همه سرشون درد نکرد، برای که فراموش کرده که بودم پیش هوای میرفتن.
تلویزیون دولتی تاجیکستان شامی 4 فوریه اعلان داد که شامی جمعه زندگی شیخ تیمور فیلم مستند را با نام روایت شیخ تیمور پخش خواهد کرد. در این اعلان کوتاه گفته می شد که شیخ تیمور با استفاده از باوری ساکنان بدین آنها را در حالت گمراهی نگه می داشته است. این نفر حتی دختران جوان ساکنان را با ترس که دعای بد می کند به زنی می گرفته است. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در وبسایت رادیو آزادی ما در برای این گزارش بیشتر از 100 شرح گرفتیم و از جمله یک نفر با نام آزاد فکر نوشته است: بشنیدم من سبتاران نوحیه شهرینا و از جمله رئیسی کیرپیچ زباد به زیارت شیخ می رفته است و حتی به او کتیج و ماشینی قیمت به ها توفه کرده است. وای بر حال شما بر این رئیس. و یک نفر دیگر نوشته است: چند تن از وزیران حکومتی رحمانیز با پابوسی این شیخ می رفتن، آنها را چرا نشان نمی دهید تلویزیون تاجیکستان؟ این وزیران معاششان را جمع کرده به شیخ می بردن که گویا پول حلال است. اکنون پرسیده می شود که این پول را چگونه از کجا جمع کردن؟ در کار شود نام هایشان را می آوردم، نوشته است این نفر. و یک کسی دیگر نوشته است که حکومت تاجیکستان باید این نفر را از دکتر گذراند، اگر مریض باشد تعجیلا او را در کوکتاش جای کند. امرول از دوشنبه نوشته است: این گروه آدمان نباید در بین جمعیت زندگی کنند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اون جاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
گیورگی پتروف، معاون سابق رئیس شرکت برق تاجیک و از متخصصان با تجربه سایه انرژتیکا که سالها در کشور کار کرده است، میگوید با کار انداختن اولین چرخه های نیروگاه روغن در سال 2018 نیت خوب است، اما کفالت این کار وجود ندارد. چند پیش از این قادر خاصم، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری، گفت که دو اگریگات یا چرخه های نیروگاه برق و بیروغن سال 2018 به کار انداخته می شود. گیورگی پتروف در پژوهشگاه مسائل آب و انرژتیکای تاجیکستان کار می کند، ولی چند سال باز است در مسکو است. در صحبت از گیورگی پتروف نخست پرسیدم که آیا امکان دارد نیروگاه روغن تا 3 سال دیگر به کار انداخته شود؟
من خودم در ساحه انرژتیکا در برق تاجیک کار کردم و این یک نیت نیک است و من می خواهم که همین کار شود، ولی گفتن و کردن دو چیزی گوناگون است. خدا کند و چشم نرسد که تا سال 2018 نیروگاه روغن به کار سر کند، ولی هیچ گونه کفالت آن وجود ندارد. ما اگر بگوییم و آرام بنشینیم و هیچ کار نکنیم، در این صورت روغن به کار سر نمی کند. باید قیمت نیروی برق را بالا بریم، باید طرحهای دیگر به مثل کسه هزار را به انابت بگیریم. برای این هم پول لازم داریم. اگر همه توجه را به روغن سفر بر کنیم، در آن صورت می توانیم نیروگاه را به کار اندازیم.
تشخیص بین المللی طرح نیروگاه روغن نشان داد که ادعاهای کشورهای پایانا به خصوص ازبکستان که روغن سبب فلاکت های بزرگ در آسیای مرکزی می شود بی اساس بوده است. اکنون می توانیم بگوییم که مخالفت به بنیاد روغن هم کمتر می شود؟
من هنوز سال 2011 گفتم که تشخیص فقط تلف دادنی وقت است. معلوم بود که نتیجه های تشخیص چی می شود. آنها نمی توانستند بگویند که روغن را نباید بسازید. عین زمان آنها گفتند که می توانید روغن را بسازید، اما در این اما با قول فرانسوی ها تمام پاریس را داخل کرده می شود، ولی ما باید با وجود همین اما روغن را بسازیم. برای روغن یک لایحه نو لازم است و کشیدن همین گونه طرح را ما باید فرمایش دهیم. هر یک لایحه قسمت های علاهیده کلان دارد و در زمان شوروی هم چنین بود. وقتی لایحه آماده می شد، تشخیص هم انجام می شد. چرا ما تشخیص را به آنها دادیم و 4 سال خود را تلف کردیم؟ همه گپ سر همین مسئله است.
اگر به مسئله ازبکستان برگردیم، یعنی این کشور دیگر به روغن مخالفت نمی کند؟
ازبکستان همیشه مخالفت خواهد کرد. خیر چی؟ چرا ما باید آن را گوش کنیم؟ اگر ما با یکان شرکت معتبر و جدی لایحه روغن را فرمایش دهیم، طوری برای شرکت روسال از یک شرکت فرانسوی فرمایش دادیم و همانی که تشخیص را انجام داد، بعد این ازبکستان با همان شرکت مبارزه بردن گیرد.
موقعیت شیطاز پدر قومی موجود بود.
و ما سبب قرضداری برق تاجیک چی هست؟
واقعا نرخ نیروی برق در تاجیکستان بسیار پست است. زیاد گپ میزنند که زوری مردم و پرداخت پول برق نمیرسد. در روسیه در ظرف 5-6 سال اخیر قیمت برق را 10 مراتبه بالا بردند. وقتی 2 مراتبه بالا بردند هیاهو برداشتند که مردم پول برق را داده نمیتوانند. مردم به کوچه ها میبرایند اما هیچ چیز نشد. پول برقی که میگیرند از طریق استحصالات و جای های نوی کاری با مردم برمیگردد. مشکل اساسی در برق تاجیک نرخ پست نیروی برق است. البته مساله های دیگر به مثل دخالت دولت هست که حکومت بعضی از خراجات خود را به سر برق تاجیک میزند. این چیز بود و میماند. ولی مشکل اساسی قیمت برق است. تا زمانی که این مساله را ما حل نکنیم و جای نمیرسیم. از این رو به فکر من خواهم یا نخواهم قیمت ها را باید بالا بریم. بعدن نظارت کنیم که این پول ها به کجا می روند. پیش از همه قرض های برق تاجیک را پردازیم. به فکر من باید قیمت هر کیلووات ساعت نیروی برق باید 5 سنت باشد و من این را به حیث یک مهندس می گویم. در روسیه حالا هر کیلووات ساعت نیروی برق 10 سنت را تشکیل می دهد.
گیورگی پتروف متخصص ورزیده سای انرژتیک با مجله خبری رادیو آزادی صحبت میکرد. من طاهر سفر در خدمت شما هستم. بعد از یک آگاهی کوتاه برمیگردیم، برنامه رو با گزارش دیگر ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بحران اقتصادی در روسیه و پایین آمدن ارزش قرب روبل روسی سبب کم شدن انتقال پول به تاجیکستان شده است. مردم کشور که اکثرا از حساب کمک فرزندها و دیگر نزدیکانشان زندگی میکردند، حالا مجبورند خرج خود را برای زندگی کمتر کنند. در این زمان این بحران راه‌های نوی تجارت را در تاجیکستان نیز به میان آورده است و سرانگیزی نوروز شاه در این باره گزارشی آماده کرد که همراه میشنویم.
بحران روسیه و افت روبل در تاجیکستان باعث شده که مردم نه تنها از خرید اشیای گرانبها مثل خانه و ماشین، بلکه از لباس و جهاز دیگری ضروری هم خودداری کنند و این حالت به افزایش سودای غیر نقدی و یا تجارت خانگی مساعدت کرده است. تاجران بازارهای بزرگ دوشنبه مثل کاروان و گنجینه میگویند مالی با صد مشکل و عذاب از چین و ترکیه آوردهشون به فرق از همین موسم سال گذشته دو برابر کم خرید شده است. گلچهره حسن و در فروشگاه گنجینه به فروش لباس زنانه استحصال ترکیه مشغول است و میگوید با مبلغ بیش از 10000 دلار آمریکایی برای فصل زمستان مال و کالا از جمله بالاپوش‌های زمانوی آورده بود، اما این فصل هم قریب به آخر رسید و هنوز 80% مالهایش در مغازه خوابند. این مصاحبه ما میگوید تا دو ماه اخیر تمام روزش قریب در انتظار خریدار میگذرد و با برورترین هفته کاریش هم هفته بوده است که تا 3 مالش به سودا رود.
مجبور هستیم که با آدم‌هایی که اونها و خریدارانی که ما اونها رو میشناسیم میدونیم هم با اونها به یگون دک همین قرض میدیم که خی دو ماه به می 3 ماه به می
خانم گلچهره هم مثل همه دیگر صاحب کاران تاجیک با پول سامانی ملی سودا میکند، اما در سرد شدن تجارتش روبل روسی رو عیبدار میداند. تاجرانی هم که در همسایگی گلچهره فعالیت دارند میگویند در واقع روی پوش کردن خراجات برای سوداگران بازار کاری سخت و سنگین شده است. سفربی صاحب کارزن تقریبا 55 ساله تاجیک میگوید
سخت نترم ممکن راستا پولاتونم نبروردنتون ممکن وزی جدا قیم پول بروردن برای همین هم ما قزدار راستا قیه زندگی قین شدگی بچین.
یک پرسش پژوهشگاه دموگرافی و اقتصادیات تاجیکستان در دو سال پیش میانی به 600 هزار مهاجر تاجیک معین کرده بود که 60% آنها مبلغی به دست آورده خود را به خریداری مال و محصولات اولین درجه، 22% به تعمیر خانه و باقی مانده به سمت های دیگری مثل گذرانیدن توی معرکه ها صرف میکنند. گفته می شود 11% خانواده های مهاجران سالانه از بچه های مردکار خود نکمتر از 2000 دلار، 26% تا $2,000 25% تا 1000 و 22% دیگر همگی $500 کمک می گرفتند. در مجموع گفته می شود در یک سال اخیر انتقال پول مهاجران از روسیه از 2-6% کم شده است. مقامات تاجیکستان هم تاثیر عمیق بحران در بازارهای خرید و فروش کشور را تایید می کنند. طبق آمار رسمی تا ماه دکبر سال 2014 نسبت به همین دوره سال 2013 گردش سودای خارجی دویو از 2% یا بیش از $10 میلیون کم شده است. شریف رحیم زاده وزیر اکنون سابق رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان هم در روزهای اخیری در این مسند بودن خود با توجه به این موضوع گفته بود.
چون که ما میخواهیم نمیخواهیم در وقت در حالت کم شدن انتقال های پولی بخش سودا و خدمات رسانی پایان میرود.
در حالی که مسئولین از تهیه برنامه ها برای برون رفت و جلوگیری از تاثیرات منفی بحران خبر میدهند، تاجران و مردم علکی برای خود یک شرایط نوی خرید و فروش را به راه ماندند. سرد شدن خرید و فروش در بازارهای مختلف کشور، سرکرده از بازار ماشین تا خانه و مال و کالا و کم شدن قابلیت خریداری مردم باعث به افزایش سودای غیر نقدی و تجارت خانگی شده است. مالی قازانی که الو از داخل خانه اش مال و کالای از ترکیه آورده خود را به سودا میگذارد میگوید فرق کاری او از بازار در اون است که به خریدارانش که غالبا از همسایه و خیش و تبارش عبارت است مال و مواد ضروری را نسیه میدهد.
این خوبی اش همین است که همون چیزی در کاری خود را میتوانند گیرن و یا غیر نقدی، مثال چیزهایی هست که مثال دخترشون به شوهر میدن، جهازهای برای عروس و داماد، همه خل چیزها را و میتونن که بعدی تویشون پولشو گردونده بیارن. مثال
حالا با چنین تاجران که مالشون با ماشین و بارکش‌های خرد در شهر چرخ می‌زنند و با امید دریافت خریدار در مکتب و کارگاه و بیمارستان‌ها رو می‌کوبند، زیاد واخوردن ممکن است. صابر وزیر اقتصادشناس تاجیک این خدمت رسانی را که نتیجه بحران است مثبت ارزیابی می‌کند.
و قانون‌گذاری جمهوری تاجیکستان خوشبختانه در این مسئله یگون محدودیت ایجاد کردگی نیست، یعنی این مسئله مسئله بازاری است.
سرد شدن خرید و فروش در بازارهای کشور و کاهش یافتن قابلیت خریداری مردم که اکثریت از حساب فرزندان و همسران مهاجر خود زندگی خیش را پیش می‌بردند، از موی پیش از جانب اقتصادشناسان هم پیشگویی میشد. با تاکید تحلیلگران حالا این بحران به بازار مواد غذایی چندان تاثیر نکرده است، چون مردم نمیتوانند از حساب خرد و خوراک زیاد صرفه کنند. آنها میگویند تا تابستون احتمال دارد این بازار هم به بحران روبرو شود. زرنگیز نوروز شاه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح گزارش زرنگیز، یک نفر در وبسایت ما نوشته است در تاجیکستان تجارت نیست، همش مفت خوری است. لباسی ترکی که خود صفت بلند ندارد با قیمت 300% یا زیادتر از آن به فروش میگذارند. گمرک یا تماشنی پاره میگیرد. به فایده تاجران و میانه‌روها چیزی ارزشی $10 در استانبول در دوشنبه به $50-60 میرسد. و شما نیز میتوانید نظر و اندیشه خود را در این باره به ما نویسید در وبسایت آزادی نقطه ارگ. و در پایان برنامه اخبار ورزشی را از همکارم نصر الله لطیف میشنویم.
کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، کمیته ملی المپیک کشور، اتفاق جوانان و فدراسیون ورزشی جمهوری روز 6 فوریه با عنوان پرزیدنت تاجیکستان مراجعه نامه قبول کردند. در آن از جمله گفته می شود که فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره جایزه پرزیدنتی به غالبان و جایزه داران مسابقات بین المللی که از حساب فوند ذخیروی پرزیدنت کشور مبلغ گذاری می شود، ورزشکاران تاجیک را خوشحال و روح بلند کرده است و آنها را وادار می سازد که در مسابقات جهانی پرچم تاجیکستان را بلند بردارند. خبر دیگر، روز 5 فوریه بهترین داوران فوتبال تاجیکستان برای شرکت در جمع آمد تعلیمی و تمرینی به ترکیه سفر کردند. در این جمع آمد که در شهر انتالیا جریان دارد، 12 داوری بهترین لیگ عالی فوتبال تاجیکستان شرکت می ورزند. در بین آنها داوران فیفا خورشید ددابویف، پرویز مرتضایف، اعظم بوریف، نصرالله کبیروف و دیگران هستند. مرحله آمادگی داوران تاجیک به موسم نوی فوتبال در ترکیه تحت رهبری عبدالرحیم بابویف، داوری درجه بین المللی، تا روز 15 فوریه ادامه می‌یابد. جناب بابویف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کاری داوران به فکرم که باز بهتر کردن ممکن است. من همچون معلم که با آنها درس میگذارم، البته حرکت میکنیم که با داوران بیشتر، با رهبری کمیته داوران و البته فدراسیون فوتبال جمهوری در این سهم باید بیشتر کار کنه.
به اطلاع عبدالرحیم بابویف، داوران تاجیک برای اولین بار به موسم نوی فوتبال در خارج کشور آمادگی میبینند. آنها در ترکیه درجه کسبیشان را بلند برداشته، اینچنین به بازی‌های سنجشی دسته‌هایی که در اردوگاه‌های ترکی در انتالیا تمرین می‌کنند خدمت می‌رسانند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و گزارش ورزشی بخشی اولی مجله خبری رادیو آزادی را به پایانش رساند. ولی برنامه های دیگری داریم که تا چند ثانیه دیگر شروع می شود. از این رو با رادیو آزادی بمانید.
رادیوی آزاد